بسم الله الرحمن الرحیم. خداشناسی امامیه، امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی، شرح اسرار حدود 1000 اسمای الهی در قرآن کریم، جلد 4، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، فصل 102، حضرت نعمت و خیدت، نیک بختی و افزونی، نعیم، منعم، خیر المنعمین، انعم المنعمین، اکمل المنعمین، خال، خائل، مخول. صفحه 645. یا نعیم یا مخول. 1. نعیم به معنای صاحب نعمت است و از اسماء نامنقول خداوند در جای جای قرآن کریم است، یعنی خداوند مستقیما به این اسم خوانده نشده است، ولی همه نعمت ها به حضرتش معطوف می باشد و در صدها آیه خود را صاحب و سرچشمه همه نعمات خوانده است. 2. نعیم از مصدر نعمه به دو معنای نیکی و خیر و خوبی و نیز به معنای آری گفتن و تصدیق و روی کردن است که هر دو معنا دروی امری واحدند. 3. در قرآن کریم همه مخلوقات الهی که در خدمت بشرند انعام و نعمات محسوب می شوند، از جمله 4 پایان و خوراکی ها و نهایتاً بهشت که موسوم به جنات نعیم است، یعنی بهشت خوبی ها. 4. و اما معنای دیگر نعمت در قرآن کریم عنصر ایمان و هدایت است که میتواند در هر چیزی باشد اگر درک گردد و شکرش ادا شود. بنابراین اگر آدمی همین نعمت را در همه پدیده ها و دیده های نیک و بد زندگی درک کند و شاکرش باشد، اهل هدایت است. به این معنا که حتی در اموری به ظاهر نامطلوب و آزاردهنده هم اگر خیر الهی را ببیند و شکر کند، شر هم موجب هدایتش می شود، مثل فقر و بیماری و مصائب. و این اساس نعمت شناسی در قرآن کریم است. ولذا می فرماید بسیاری از اموری را که بد می دانید برای شما خیر است، اگر بدانید و بران صبور باشید هدایت می شوید. قرآن. 5. علی علیه السلام می فرماید ای مؤمنان، اگر در جهان شر و زشتی می بینید توبه کنید که این از نگاه شماست. در حقیقت این کلام علی معطوف به علم نعمت شناسی است که مؤمن بایستی در کار جهان و جهانیان و زندگی خودش به نور معرفت هیچ شر و ناحقی نبیند، که این همان راه نعمت و صراط المستقیم هدایت است که در سوره توحید آن را طلب می‌کنی. بنابراین آدمی اگر جهنم زندگیش را هم بر حق ببیند، آن جهنم برایش بهشت می شود، زیرا به قول علی علیه السلام جهنمی جز بی معرفتی نیست. یعنی انسان با معرفت همه چیز را نعمت می بیند و این است جنات نعیم که متقین در آن زیست می کنند، که بهشت منظر عارفان است. 6. نعمات الهی را می شناسند ولی انکارش می کنند و اینان کافرانند. قرآن. امروزه عامه بشری و فرهنگ حاکم بر جهان مدرن ضد نعمت است، ولذا به قدرت صنعت و تکنولوژی کل قلمرو به طبیعت را که بستر نعمات خداست تبدیل و تباه می کنند. یعنی این نعمات را منکر است با این که می شناسد، ولذا جهنم را به دست خود برپا می کند. دریا و خشکی را به فساد کشیده اند کافران به واسطه آنچه عمل کرده اند. قرآن. 7. در قرآن کریم علت احاطه شیطان بر بشر همانا شکر نکردن نعمات خداست و بلکه با این نعمات ستیزه کردن است که نبرد با طبیعت یک کفر جهانی حاکم بر بشر مدرن است که موجب تسلط شیطان بر انسان شده است. و ابلیس گفت بر صراط مؤمنان را از چهار سو محاصره می کنم و به دوزخ می برم، زیرا اکثرشان نعمات خدا را شکر نمی کنند. قرآن کریم 8. برای عامه مردمان شکر کردن همین نعمات طبیعی موجود در طبیعت باعث رهایی از صدها عذاب است و بشر امروز عمده عذابهایش را مدیون شکر نکردن این مواهب طبیعی در زندگی‌های روستایی است که او را با وسوسه شیاطین گروه گروه از زندگی طبیعی می‌راند و در شهرهای بزرگ به انواع عذابها و ذلت‌ها دوچار می سازد و پدیده جهانی مهاجرت از روستاها به شهرها و از شهرهای کوچک به کلان شهرها و مراکز صنعتی بزرگترین عذاب ناشی از کفران نعمات طبیعی خداست که به واسطه وسوسه های شیطانی القا می گردد که این پدیده علت و لعلل بخش عظیمی از مفاسد و مظالم و قحطی ها و جرم و جنایات است که به فرماندهی ابلیس صورت می گیرد تا کافران به نعمات الهی را در دوزخ صنعت تنبیه کند. 9. و اما برای جماعت مؤمنان و اهل معرفت نعمات دیگری وجود دارد که موجب هدایتشان در مسیر الالله است و آن بلایا، نداری‌ها، بیماری‌ها و اذیت و آزاری است که از جانب طاغوت و مردمان کافر به سویشان می آید تا روز به روز خالص‌تر شوند و روی به خود حضرت نعیم و نعمت الله کنند. 10. بدان که جنات نعیم که از ترجیع بندهای قرآنی است بهشت نعمت شناسی می باشد، آنگونه که ذکرش رفت که چنین بهشت عرفانی بدون نظارت و ولایت عارفی ممکن نیست، عارفی که خود یک نعیم است و مظهری از نعمت الله. ای مؤمنان، هرگز نعمت الله را از یاد نبرید و در آن روز پرسیده می شوید که با نعیم چه کرده اید؟ آیاتی از قرآن. 11. به راستی که ابرار در نعیم زیست می کنند. قرآن. که این اشاره به ارادت عرفانی به عارفی نعیم است که مؤمنان را تحت ولایت نعمانی خود دارد و مؤمنان نیز او را در خود دارند و به دینگونه زندگیشان با هر شرایطی بهشتی از نعمات است. 12. هرگاه که نعمتی را به سوی مردم می فرستیم اکثراً روی برمی گردانند. قرآن کریم. که در اینجا منظور یکی از نعیم‌های الهی است که مردم را به نعمات می‌خواند و نعمات را به آنان می‌شناساند و دعوت به پرستش خالصانه خدا می‌کند. 13. نعیم و نعمت الله کسی است که در همه حال و در بدترین شرایط نیز به خدای خود نعم میگوید، یعنی تسلیم و راضی به درگاه اوست و این امری تصنعی نیست و لذا در میان مردمان معرف خداوند است که نعیم است که در همه حال آری گویی به خداوند است و این راه هدایت است. 14. خداوند در زندگی مؤمنانش به تدریج از نعمات مادی و دنیویش می کاهد و بر نعمات اخروی و معنویش می افزاید که این نعمات بستر رشد ایمان و توکل و علم و حکمت است و اینها نعمات نوری پروردگارند که مؤمن را به سویش می برند. پس اصل نعمات جز اینها نیست و آن شکری هم که نسبت به نعمات طبیعی پدید می آید فقط به این وسیله است که مؤمن در هر نعمت مادی و طبیعی هم نشانه ای از پروردگارش ببیند و شکر کند، وگرنه فقط از فواید غریزی و طبیعی نعمات شکر و خیری بر نمی خیزد. 15. و بدان که نعمت شناسی در امور طبیعی و معنوی هر دو اجر عرفان نفس است، زیرا آن که متوجه دل و باطن خود نیست و نوری ندارد نمیتواند در نعمات طبیعی هیچ نشانی از کرامت و برکات روحانی را درک نماید تا شکر کند. پس شکر نعمات که اساس رهایی از شیطان و زلالت و جهنم است مستلزم علم باطنی یعنی عرفان نفس است. در غیر این صورت انسان در دنیای بیرونش جز تنوع پرستی و بلهوسی کاری ندارد و لذا همواره نعمات طبیعی خدا را کفران می کند و در تنوع کالاهای رنگارنگ صنعتی دیوانه و گمراه می شود و به تسخیر شیطان در می آید. و اصلا کسی که فاقد معرفت نفس است چنان کافر و دیوانه می شود که به دست خود همه رحمتها و نعمات خدادادی را تباه می سازد و اصلا تا به تحمل هیچ عافیت و عزتی را ندارد و دشمن خود می شود، یعنی نسبت به حتی وجود حیوانی خیش هم کافر می گردد که منشأ دریافت همه نعمات است، که نهایتاً به سمت خود تخدیری و خود فراموشی و خود براندازی و خودکشی می رود که فرهنگ حاکم بر تمدن مدرن است که این روند را پیشرفت و مدرنیته می خوانند. 16. برجسته ترین ویژگی انسان و تمدن مدرن و مدرنیزم فحاشی به عالم آدم است و جنگ با طبیعت که چنین شدتی از کفران نعمت در تاریخ بشری گزارش نشده است و این علت سیطره ابلیس بر بشریت مدرن است، همانطور که ذکر آیش گذشت. کشته باد انسان که چقدر ناسپاس است. قرآن: که ما امروزه در سراسر جهان این کشته شدن را به شیوه های گوناگون شاهدیم به دست خود و دیگران و مهمتر از همه به دست تکنولوژی که جایگزین نعمات خدا شده است. 17. ولی اساسی ترین و عمومی ترین منشأ کفر و بدبختی بشری این است که نعماتی را که خداوند به هر فردی اعطا نموده درک و تصدیق نمی کند و شکرش را به جان نمی آورد و لذا از مواهبش محروم می ماند و لذا دچار قحطی و آتش حرص و حسد گشته و چشم به نعمات زندگی دیگران دارد و به همه آدمیان دچار خصومت می شود و به این باور شیطانی می رسد که گویی همه آدمیان متحدن حق او را خورده و او را از زندگی محروم کردند و این اساس زلالت و شیطان زدگی بشر است که وی را در دو دنیا می سوزاند و به عذاب نابودی می کشاند، زیرا آن حیات و هستی را که خدا به او بخشیده قدر نمی شناسد و شکر پروردگار را نمی کند. پس بدان هر انسان بدبخت و مفلوکی که می‌بینی جز این علتی ندارد که همین ناشکری او را نهایتاً تبدیل به یک شیطان می‌کند، یعنی یک جنایتکار. 18. پس باید گفت که کسی نهایتاً به نعمت الله یعنی امام رحمت و هدایت می‌رسد و لیاقت هدایت الالله می‌یابد که در زندگانیش در هر مرحله‌ای قدر نعمات مادی و معنوی را که خدا به وی بخشیده دانسته و شکرش را ادا می‌کند که غایت این ادای شکر نسبت به خلق خداست که کمترینش تشکر از مردمان و لااقل از نزدیکان خیش است که واسطه دریافت نعمات الهی بودند از والدین و دوستان و معلمان و رهبران معنوی و هر کسی که به ما لقمه ای و یا کلمه ای اعطا نموده است که بیشترین شکر نعمات مربوط به قلم رو به تعلیم و تربیت است. 19. پس بدان که دشمنان نعیم های الهی یعنی امامان هدایت کسانی هستند که با هر کسی که در زندگی به آنان خدمت کرده تهمت و عداوت ورزیدند. پس انکار و عداوتشان با اولیای الهی به معنای بزرگترین جزا و عذاب خدا بر آنهاست که آخرین در به رحمت و سعادت و نجات خود را بر روی خود می بندند. 20. نعمات ارزش ها و فواید خدادادی هستند که آدمی برای آنها نه اراده کرده و نه زحمتی کشیده است و لذا عامه بشری از آن روی گردان و یا لااقل بی تفاوت است و این منشأ همه کفر هاست. 21. چون از نزد خود نعمتی به آنها بخشد، آنچه را که از خداوند درخواست کرده بودند، به فراموشی می سپارند. سوره زمر. زیرا به راستی همانطور که خود فرموده، همه ی آنچه که از خدا خواسته اید، اجابت شده است. در آیه مذکور از فعل خیلت سخن رفته است که به معنای اجابت و بخشیدن خواسته های انسان است. خائل، خال و مخول یعنی بخشنده همه تمناهای بر حق انسان. 22. هر نعمتی ولی نعمتی دارد که از دست و به واسطه او آن نعمت حاصل می شود. قدر و شکر این اولیای نعمت را ادا نمودن راز سعادت و هدایت بشر است، از والدین تا معلمین و مربیان و تا امامان و رسولان و نهایتاً خود خالق هستی. آنکه شکر و حقوق والدین را ادا نکرده نمیتواند شکر و حق اولیای معنوی خود را ادا نماید تا به سوی پروردگارش که علت همه نعمات است هدایت شود. 23. از بابت هر خیر و عزت و رشدی که در حیات مادی و معنوی خود داریم یک ولی نعمتی در کار است که قدر و شکر و حقش را نشناسیم و ادا نکنیم از حق نعمات الهی برخوردار نمی شویم و چه بسا نعمات الهی گلوگیرمان می شود و به آنان پشت می کنیم و به سوی ضلالت و عذاب می رویم. فصل 103. حضرت لعنت روی گردانی. لائن، ملعن، خیر اللائنین، العن الملعنین یا لائن. 1. به راستی که لعنت کرده خداوند کافران را و برایشان دوزخ سوزان را مهیا نموده که در آن جاودانه میمانند بی هیچ یار و یاوری. سوره احزاب. لعن الهی دوری خلق از اوست و دوری لعنت شدگان از خدا عین دوریشان از ذات خیشتن است و پرتاب شدن از خود و حریم حیات و هستی خود و این همان افتادن در دوزخ است و قلم رو به بی کسی و عذاب و بی یار و یاور گشتن که نه خود تاب تحمل خود را دارند و نه عزیزانشان آنها را تحمل می کنند و نه آنها عزیزانشان را در غایت درماندگی و نیاز و ابتلای به یکدیگر. و این وضعیت اکثر بشر مدرن است، چرا که خدا و رسولان و احکام فطرت را انکار کرده اند با آنکه حقش را می دانند. به راستی آنان که حجت‌های آشکار الهی و نور هدایت را پس از نزول و بیانش درک نمودند و کتمان کردند، خدا لعنتشان می‌کند و هر لعنتی در هر کجا به سوی آنهاست. سوره بقره. پس لعنت یک امر فطری و بر اساس قانون و حقوق وجود انسان است که هر انکار کننده‌ای که این حقایق وجودی خود را انکار کند، پس ملعون خودش می شود و ملعون هر کسی که صاحب وجود است و می تواند یار و یاوری باشد. این دل و وجدان و عقلشان است که آنها را لعنت می کند، زیرا آن را انکار می کنند، پس این لعنتی متقابل است. آنان که عهد خود با خدا را شکستند، لعنت کردیمشان و دلهایشان را شقی و سنگ نمودیم. سوره مائده. شکستن عهد با خدا عین شکستن عهد با وجدان خیش و دل خیش است، پس این عهد شکنی عین انکار دل خیش است و دل انکار شده هم سخت شده و صاحبش را پاسخگو نیست. پس لعن الهی نه از برون که از درون انسان است، چرا که خدا از رگ گردن به انسان نزدیکتر و بلکه خود انسان و عین وجدان اوست. 2. و ابلیس نخستین کافر شده که پس از ایمان و درکش از حقیقت وجود آدم خلیفت الله است و نخستین لعنت شده که الهی است که در دورترین حد از خداست که دوزخ است و دوزخ همان دوری از خداست که این دوری یک دوری باطنی است و نه جغرافیایی، زیرا خدا در همه جا هست و جایی نیست که ملک او نباشد و تحت نظرش نباشد. پس لعنت عین قهر و غضب خداست در عین معیت و اتفاقا این دوری در عین نزدیکی و فراق در عین وصال بسیار سخت‌تر از دوری جغرافیایی است، همچون لعنت شدگی ابلیس. و به ابلیس گفت دور شو، به راستی که از لعنت شدگانی و لعنت من تا روز قیامت با توست. گفت ای پروردگارم، پس تا آن روز مرا در نظر داشته باش. گفت به راستی مد نظر منی تا روز معلوم. سوره صاد. در این آیه فنزرنی به معنای مهلت ده مرا عین مرا در نظر داشته باش است در لغت، زیرا به لحاظ روانی هر مهلتی یک انتظار و مد نظر بودن است تا مدتی معین شده. پس ابلیس هم تحت نظر و مد نظر خداست و هم مورد غضب و لعن الهی است که اگر چنین نباشد نابودی واقع می شود، چرا که کل عالمیان مد نظر پروردگارند و در ولایت او هستند به مهر یا قهر. 3. بدترین تجربه عاطفی بشر در قلمرو به قهر و طلاق عاطفی در زندگی زناشویی است که یکی از مصادیق لعنت شدگی از جانب خداست، زیرا که عهد خود با خدا را در امر ازدواج شکستند و عهد شکنان از جمله لعنت شدگانند و این فراق در وصال است و دوری در نزدیکی، زیر نظر بودن ولی مغضوب و مطرود و منفور بودن و دائما آتش قهر و غضب را چشیدن است و این است لعنت و هیچ یار و یاوری ندارند. 4. و اما علت آتش و عذابهای آتشین لعنت شدگان آن است که با شیاطین محشور و همزیست می شوند که از جنس آتش هستند و شیاطین از طریق تسخیر کردن انسانهای لعن شده که بی صاحب می باشند به مقاصد پلید خود می رسند و آنها را بازیچه شرارتهای خود می کنند و این است عذاب عظیم. 5. قهر و لعن الهی و روی گردانی خدا از خلق موجب ظلمت و تاریکی است و در این تاریکی است که به دام شیاطین می افتند، زیرا شیاطین ساکنان قلم رو به ظلمت می باشند و هر که از خدا و رسولان و احکام فطرت حق روی بر می گرداند به تاریکی می افتد و با شیاطین همزیست می گردد، که این همزیستی با شیاطین نخست بسیار سرگرم کننده می نماید ولی به تدریج فرد را کاملا مسخ نموده و بازیچه می سازند. 6. از جمله علل لعنت شدگی جنگ و انکار و تهمت و عداوت با مؤمنان است. آنان که به زنان مؤمن و پاک نسبت زنا می دهند در دو دنیا لعنت می شوند و برایشان عذاب عظیم است. سوره نور. چرا که مؤمن از اسمای الهی است و تهمت ناحق به مؤمنان همان تهمت به خداست و عداوت با اهل دین عین جنگ با خداست و منجر به لعنت الهی می گردد. 7. دو گروه دیگر از لعنت شدگان الهی ظالمان هستند و دروغ گویان. لعنت خداست بر ظالمین و لعنت خداست بر دروغ گویان. سوره هود و آل عمران. و می دانیم منشأ هر ظلمی شرک است و منشأ هر شرکی هم خداپرستی خیالی و مریدی هوای نفس تحت عنوان دین و شریعت است. یعنی به نام خدا با خدا جنگیدن و به نام و عنوان محبت و ایثار به خود حق تجاوز به حقوق اطرافیان را دادن، و این از بدترین نوع لعنت شدگی است که لعنت مدعیان دروغین دین و محبت است. خودپرستانی که به اسم خدا و عشق دست به هر ظلم و تجاوزی می زنند، زیرا بزرگترین دروغ عقیدتی شرک و نفاق است، یعنی دعوی خداپرستی دروغین است، و بزرگترین دروغ عاطفی هم عشق است، و آدمی به واسطه این دو دروغ بزرگ میتواند دست به هر ظلمی بزند، آن هم مفتخرانه، و لذا عاقبت این مظالم و دروغها ترد و لعن شدن از درگاه خدا و خلق است، و خدا و ملائک و همه مردمان آنها را لعنت می کنند. سوره آل عمران. که لعنت اخروی به مراتب شدیدتر و هولناکتر است، زیرا انسان لعنت شده قبل از هر کسی ملعون و بیگانه از خیشتن است که با مرگش تن را هم از دست می دهد، پس در لعنت شدگی و بیگانگی و گمشدگی کامل قرار می گیرد، زیرا حتی تن خود را هم ندارد که سرنخ وجودش بوده است. 8. پس در حقیقت باید گفت که این خدا نیست که انسان را لعنت می کند، بلکه خود انسان است که چون حق وجود خودش را لعن و انکار و عداوت می کند، خودش را از درگاه حق لعنت می کند. ظلم نمی کنید الا به خودتان. قرآن. 9. ممکن است گفته شود که یا لائن یعنی ای لعنت کننده را به عنوان اسمای الهی آوردن کراهت دارد. چگونه است که تقریبا همه آدم ها روزمره یک دیگر را لعنت می کنند و یا می گویند که لعنت خدا بر شیطان و یا هر انسان تبهکاری؟ پس چه بسا هیچ یک از اسماء الله به اندازه این اسمش بر سر زبانها در سراسر جهان نیست. پس بهتر است لااقل معنا و راز این اسم و صفت خداوند را بهتر بدانیم که اینقدر سهوی به زبان نیاوریم. 10. در کتاب خدا می‌خوانیم که آدمی حق ندارد کسی را لعنت کند، حتی شیطان را. این خداست که شیطان را لعنت کرده است از درگاه خود، و شیطان به امر او به سراغ آدم‌ها می‌رود جهت امتحان و یا عذابشان. پس شعار لعنت بر شیطان معصیت دارد و خلاف امر الهی است، بلکه باید گفت که لعنت خدا بر شیطان. 11. باید دانست که لعنت شدگی اشد عذابهای خدا بر بشر است و سرمنشه همه عذابهای بزرگ و ماندگار است، و هر که رسولان الهی و مؤمنان را انکار یا به ناحق متهم سازد و با دین خدا به جدال برخیزد، خود را عملا به لعنت الهی دچار می کند که این لعن شدن از جانب وجدان و فطرت خیشتن است و رضا این گم شدگی از خود است و از خود بیگانگی و دیوانگی. 12. در هیچ زبان و فرهنگ بشری جهان به اندازه فرهنگ آمریکایی ها اصطلاح لعنتی یا لعنت خدا تبدیل به یک ترجیع بند گویش روزمره در عالم و عامی نشده است، و گویی که این زبان و فرهنگ به راستی مورد لعنت الهی واقع شده است که ورد زبان مردمانش می باشد و هر که بر این کشور وارد شده و یا جذب فرهنگش می شود، این نخستین واژه است که می آموزد و به کار می گیرد، چرا که فرهنگ آمریکایی آشکارا فرهنگی ضد خدا و ضد دین اوست. فصل 104، حضرت ملک و مالکیت. مالک، ملک، املک المالکین، یا مالک یا ملک. 1. او را پادشاهی آسمان ها و زمین است و بر هر چیزی شاهد است. سوره بروج. ملک هم به معنای پادشاهی و سلطنت است و هم به معنای قلم رو به حکومت، و این هر دو یکی است، و چون این کسی را ملک آن ملک گویند که مالک آن ملک است. پس ملک و ملک و مالک امر واحدی است، و اگر خداوند مالک و ملک جهان هستی لامتناهی است، به این دلیل است که بر نقطه به نقطه آن تا بی انتها شهادت دارد و احاطه دارد و وکیل و کارگزار آن نیز هست و مسئول تمام و کمال قلم رو به ملک نیز می باشد. ان الله کان علی کل شیء شهید، وکیل، محیط، دلیل، رحیم، کریم، غفور، رزاق، حافظ و شهید. و این شرایط پادشاهی و مالکیت است. و علاوه بر این خداوند دائما بر وسعت و برکت و غنای ملک خود نیز می افزاید که شامل یکایک ملحقات و موجوداتش نیز می شود، یعنی همه موجودات قلم رو به ملکش دائما در حال رشد و توسعه و تکامل هستند و لذا تسلیم مالک و ملک خود می باشند و دائما او را می پرستند و تسبیح می کنند، و ملک او همان ملکوت اوست که ملکوت خود را به برخی از اولیای خود نمایانده و اعطا هم نموده است. به تحقیق به آل ابراهیم کتاب و حکمت و ملک عظیمی اعطا نمودیم، و البته که همواره پادشاهی و قلمرو به مالکیت او فراتر می رود، هرچه که به مؤمنانش اعطا نماید کم نمی آورد، زیرا همواره مشغول خلق جدیدی است. پس برتر آمد پادشاهی خدا که حق است. سوره طه. ولذا همه متقین و ابرار و اولیای الهی را قلم روی از پادشاهی جهان هستی است، و در جنت خدا آنها را پادشاهی کبیر است. سوره دهر. 2. باید دانست که برترین و عالی ترین بخش از ملک و مالکیت پادشاهی خداوند بشریت است، یعنی وجود یکایک انسان ها در تن و روانشان، زیرا پادشاهی خدا مثل پادشاهی سلاطین جور فقط بر معادن و جنگل‌ها و مزارع و کاخ‌ها و اقشام و ثروت نیست، بلکه او بر یکایک خلقش به تنهایی سلطنت دارد و از احوال و اعمال و مسائلشان آگاه و بیناست و مسئول است و رزاق و حافظ و راشد یکایک آنهاست. پس او پادشاهی آفریننده و حافظ و رزاق و عاشق ملک خیش است و لذا پادشاهی خودش را هم به برترین مملوکات خود یعنی انسانهای مؤمن واگذار کرده است. او مملوکات خود را یکایک می آفریند، روزی می دهد و رشد و تعالی می بخشد و به مقام خود می رساند و سپس پادشاهی خود را به آنان وامی نهد، یعنی خلیفه خود می کند. پس پادشاهی او کاملا به عکس پادشاهی جباران است. 3. اصلاً امر مالکیت فقط و فقط از آن خداست و اولیای او و ما بقیه مردمان حتی مالک تن و مایملک مادی خود هم نیستند، چون اگر بودند نمی مردند، ورشکست نمی شدند، بیمار نمی گشتند و بلکه اتفاقاً مملوک مایملک خود هستند، المالک و مملوک، یعنی برده و بنده و اسیر مایملک خود هستند که اشد عذابها و اسارتها در رابطه با مملوکات بشری و عاطفی است مثل خانواده. 4. مالکیت و ملک و ملک بودن خدا امری ذاتی و برخاست از خالق بودن اوست و سپس رزاق و حافظ و راشد بودنش و بلکه جاودان ساختن مملوکاتش. 5. بشر هم صنعت را آفریده است، ولی به جای احاطه و سلطه بر آن خودش بنده و مرید و هلاک شده آن است. چرا؟ زیرا نیافریده است، بلکه از طریق تجزیه و تحلیل و ترکیب و تباه سازی خلق خدا چون این چیزی را پدید آورده است و لذا به عذاب ظلمش در بند آن افتاده است و علاوه بر این اصلاً به نیت ستم و سلطه بر دیگران دست به این کار زده است و لذا خداوند این علم را علم بقی می خواند، یعنی علم ستم و سلطه گری. 6. ملک و مالکیت و سلطه حقیقی محصول احاطه کامل بر قلمرو به سلطنت خیش است، احاطه‌ای علمی و تمام وجودی. خداوند بر هر چیزی شنوا و بینا و محیط و عالم است و بر ذات خلق و علم شهود دارد. آیاتی از قرآن. و این است راز سلطنت و پادشاهی او بر خلقش. پس سلطنت او پدیده ای ظالمانه و قهارانه و جبارانه نیست. 7. علم خدا که راز سلطنت اوست علمی به قصد سلطه نیست، بلکه علمی خلاق و رشد دهنده و رزاق و حافظ و جاودان ساز مملوکات خیش است، یعنی علم رحمت است. پس سلطنت خدا از رحمت مطلقی اوست و سلطنت رحمت است. ملک او سلطنت ال بر لا است. ال لا یعنی حکومت وجود بر عدمی که از او وجود یافته است. 8. و جباریت و قهاریت و غضب و لعنت او بر برخی از مایملک پادشاهی او برای کسانی است که قصد نابودی خود و دیگران را دارند، پس این هم از رحمت اوست. 9. و اما معنا و ماهیت سلاطین و حکام جور بر روی زمین چیست؟ او خود فرموده که پادشاهان جز فساد نمی کنند و او از نفس هر قومی بر آنها سلطانی می گمارد، همانطور که همسر می گمارد تا آن قوم را در ظلمشان مهار سازد. همانطور که می فرماید خدا سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی دهد مگر آن که باطن مردمانش تغییر کند. سوره رعد. 10. و اما خداوند اساس حفظ تعادل جوامع بشری را به واسطه گروه های بشری انجام می دهد و نه حکام جورش. اگر خداوند برخی از اقوام و گروه ها را به واسطه برخی دیگرشان دفع نمی کرد، زمین تباه می گشت. سوره بقره 11. پس در حقیقت سلاطین و حکومت‌های جور و ستم مظهری از جباریت و قهاریت خدا بر اقوام بشری است، یعنی جباریت و ستم خود مردم است که بر آنان حکومت می‌کند و اگر از آن توبه کنند خداوند سرنوشت آنها را تغییر می‌دهد و سلطان عادلی را بر آنان می‌گمارد. بدانید که از شماست که بر شماست. سوره مائده 12. و اما مالکیت و ملک و حکومت مؤمنان و مخلصین در جهان و از حیات دنیا در عالم ملکوت است، همانطور که خداوند چنین وعده ای را به آل ابراهیم داده است، یعنی کسانی که بر آیین ابراهیم حنیف زندگی می کنند که آیین براندازی نژاد و دهریت از نفس حیات فردی و اجتماعی است، یعنی آنان که از ناسوت و دنیویت نفس خود فرا رفته و به ملکوت جهان رسیدند، در آنجا از ملک ملکوتی خداوند برخوردارند و سلطان وجودند و اینان را سلطان عادل نامند که بر ملکوت جان جوامع بشری سلطنت دارند از نزد پروردگارشان و اینان اولیای امام زمان بر روی زمین هستند که اراده و حاکمیت او را بر اقوام و گروه های بشری و در قلوبشان و در ملکوت جانشان القا و اعمال می کنند و این حاکمیت و سلطنت الهی بر کلیه طبقات بشری است، خواه نخواه و آگاه و ناآگاه. و این حکومت بر دل هاست که قلم رو به حکومت مطلقه خداست.